أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه به محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به محضر مقدس آقا امام زمان منتقم خون همه انبیا و ائمه علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به محضر همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم، امام و شهدا صلوات سوم رو هم صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحثمون دیروز درباره این بود که توجه به آینده رکن اساسی دینداری است. تعبیری که در قرآن داشتیم، اگر مسلمانی پیوند با آینده نداشته باشه، به این معنا که غلبه دین خدا رو در روی زمین آرزو نداشته باشه و براش تلاشی نکنه، اساساً مفهوم دین رو نفهمیده و عبادتش هم خاصیت چندانی نداره. دین یعنی آینده نگری و حرکت امیدوارانه به سمت آینده. این در تمامی تعالیم انبیاء علیهم السلام برای پیروانشون بوده. مسئله آینده جهان به قدری مهم هست که حتی ما در غیر ادیان آسمانی و ادیان ابراهیمی مثل مسیحیت، یهودیت، در سایر ادیان دیگه هم چه آسمانی و چه غیر آسمانی، همیشه سخن از آیندهی روشن برای بشر و آمدن یک مرد کامل، یک انسان کامل هست برای غلبه حق بر باطل و هدایت انسان‌ها به سوی کمال ویژه انسانی. لذا در تمام دین‌ها مهمتر از هر عبادتی، مهمتر از هر مناسکی، مهمتر از هر چیزی، توجه به آینده رکن اصلی هر دین هستش. در دین اسلام هم بالاترین رکن این هستش که مسلمان‌ها توجه به آینده داشته باشن. لذا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه، فرمودند افضل و اعمال امتی، دیگه از این عمل بالاتر وجود نداره، هیچ عملی از این بالاتر وجود نداره. افضل و اعمال امتی، افضل العباده و افضل جهاد امتی انتظار الفرج. بالاترین عمل بندگان من، بالاترین عبادتشون و بالاترین جهاد امت من انتظار فرج هست. یعنی باز پیامبر از روز اول توجه به فرج نهایی و آینده رو افضل اعمال یک مسلمان میدونه. یعنی که مسلمان ها تلاش بکنن که هدف نبوت رو تعمیم بکنن. هدف نبوت در قرآن چیه؟ پیامبر برای چی مبعوث شد؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. اوست کسی که پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا این دین بر همه ادیان غلبه بکنه، هرچند کافران و مشرکان خوششون نیاد. آیه قرآن دیگه داره خبر میده که پیامبر آمده تا دین او بر همه ادیان غلبه بکنه و خبر از مقاومت و پوسکلفتی و جنگ هم داره میده. ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، قطعا کافرون و مشرکون هم از این غلبه خوششون نمیاد و قطعا هم خوب مقابله خواهند کرد و یک جنگ وجود داره توی این، یک نبرد وجود داره بر سر این که این دین غلبه بکنه بر کره زمین و یا غلبه نکنه، دینهای دیگه آیینهای دیگه وجود داشته باشه. برای همین این پیوند درست تاریخیه، ما الان میگیم اسلام 1400 سال، ولی قبل از اون مسیحی، حضرت مسیح علیه السلام، قبل از اون حضرت موسی علیه السلام، قبل از اون برید شما تا حضرت ابراهیم، حضرت نوح، همه اینها با چند هزار سال فاصله به پیروانشون یاد میدادن که شماها باید تلاش بکنید که دین حق در همه جای زمین حاکم باشه. لذا این کار چند تا خاصیت داشت. یه خاصیت این بود که جریان حق هیچ وقت متوقف نمیشد. مبارزه برای حق، ساخته شدن نیروهای صالح متوقف نمیشد و هر نسلی تلاش‌های خودش و مجموعه جهادهای خودش رو به ودیعت میگذاشت برای نسل بعدی. یکی از اونها ساخته شدن انسان هاست. دیروز عرض کردیم ساخته شدن انسان یعنی این که انسان بتونه در دنیا، رحم دنیا، چطور در 9 ماه یک جنین باید مجموعه ای رو فراهم کنه که یک عمر 100 سال، 200 سال، عمرهای قبلی های ما تا 3000 سال ما عمر داشتیم، بیشتر از 3000 سال. خب یک کسی قراره 3000 سال در دنیا زندگی بکنه، اگه قرار زندگی کنه این ابزار رو از کجا باید بیاره با خودش؟ از رحم مادر. خب حالا الان به خاطر بی‌تقوایی بشر، آلودگی بشر، عمرها کوتاه شده و قبلا عمرها طولانی تر بود، خیلی طولانی تر بود. خب حالا این هر چقدر عمر دنیا طولانی باشه، انرژی لازم، ابزار لازم از کجا باید بیاد؟ از رحم مادر باید بیاد. حالا الان ما یک ابدیت سر راهمون داریم، تمام ابزار زندگی در حیات جاودانه ما باید از کجا بیاد؟ از دنیا بیاد، از رحم دنیا بیاد. خب چجوری میتونه دنیا یک انسانی رو بسازه که بتونه در سرای ابدیت، سرای جاودانگی بمونه؟ با عمل نمیتونه این کار انجام بده، چون عمل محدوده. با چی میتونه انجام بده اینو؟ با نیت. نیت غیر از آرزو و عمله. آرزو و عمل میتونه دروغ باشه، دروغ باشه. خیلی وقت آدم یه سری آرزو میکنه، بعدم موقع عملش که میشه اصلا انجام نمیده. خب میگه ای کاش مثلا من برم بهشت، ای کاش من برم کربلا، ولی وقتی فسرات کربلا رفتن فراهمه تنبلی میکنه. نمیدونم 6 ماه الان مثلا حرم امام رضا نرفته، بعد میگه نمیدونم چرا روزیم نمیشه، حضرت نمیطلبه ما رو. دروغه این. طلب از طرف شما نیست، از طرف اونا طلب دائمیه، از طرف اونا طلب دائمیه. تو نمیطلبی حضرت رو که داری نمیری اونجا، داری تنبلی میکنی و بهانه گیری میکنی. ولی این که نمیطلبه که اصلا یه حرف بی خودیه. اراده میخواد. در عشق از طرف معشوق همیشه کشش هست. عشق معشوقان ولی افزونتر است، لیلی از مجنون بسی مجنونتر است. یعنی از اون طرف علاقه که امام رضا به شما داره، دلتنگی که امام رضا به شما داره، بی نهایت از اون محبتی که شما به امام رضا دارید بیشتره. امام رضا بچه هاشو دوست داره، شما بچه هاش هستید. اگه ما ها نمی فهمیم که اون بابامونه حس عاطفه فرزندی نداریم نسبت به این بابا و فقط به عنوان یک امام می شناسیمش نه به عنوان یک پدر، این دیگه ضعف معرفتی ماست. آلودگی ها و گناه ها و تاریکی های وجود ماست که نمی تونیم رابطه عاطفی با معصومین به عنوان فرزندشون برقرار بکنیم. این مشکل از ماست. ولی از ناحیه اونا که این حجاب وجود نداره، از ناحیه اونا بی نهایت علاقه به ما وجود داره، دلتنگی وجود داره. و بارها هم شما میبینید که میگه که هوس امام رضا اومد تو سرم، هوس حضرت عبدالعظیم اومد تو سرم، یاد کربلا کردم، دلم یه دفعه فلان. این که دلت خاص هوس کرده یعنی اون داره آلار میده تو دلت، پاشو بیا. چون هوس که من مفهوم توهمی نیست، هوس مفهوم کاملا ریاضیه. مثلا وقتی که یه چیزی رو هوس میکنه، این هوس یه سلسله مقدمات طبیعی، علمی، ریاضی داره که انسان به اون هوس میرسه، چه هوس بد و چه هوس خوب هیچ فرقی نمیکنه. یعنی یک سیری طی میشه در نفس تا در به عنوان هوس ظهور پیدا میکنه. شما وقتی میگه امام دلم الان تنگ شد برای حضرت عبدالعظیم، برای امامزاده صالح، یعنی امامزاده صالح زنگ زده به دلت میگه پاشو بیا. و توی دفعه میگه حالشو ندارم، ولشون، حوصله‌اشو ندارم، حالا الان کی میخواد پاشه تا اونجا بره، یا تلویزیون میخوام امشب ببینم چی رو نگاه کنم و میذارم برم مهمونی و برم نمیدونم فلان جا. و جواب منفی ما زیاد میدیم به معصومین و خدا، ولی اونا همینجوری مرتب به دل ما زنگ میزنن، مرتب به دل ما پیام میدن و دائما ما رو صدا میکنن به مجلس خودشون، بهشت خودشون، محفل خودشون، خلوت خودشون. این ما هستیم که در اصل ضعف نفسانی، گناه، آلودگی، بی‌معرفتی معمولا پاسخ نمیدیم، پاسخ درستی به دعوت‌های اونها نمیدیم، ولی این از طرف اونها وجود داره. خب حالا الان انسان با عمل که نمیتونه این مسیر رو طی کنه، باید با چی طی بکنه؟ با نیت. آرزو گفتیم با نیت فرق میکنه. نیت یعنی درخواستی که، اراده ای که عمل شما پشتیبانیش میکنه، یعنی به محض این که شما توان پیدا بکنید حتما انجامش میدید. میگه من الان نیت دارم که به فقرا کمک کنم، دوست دارم مثلا برم به فقرا کمک کنم، میزنه و مشکل مالیتم حل میشه، پولم میاد ولی کمک نمیکنه. نیت میکنم برم مثلا اگه مشکلم حل شه برم کربلا، برم این کارو کنم، این کارو خیر کنم، این کارو برای امام زمان انجام بدم، شرایطم فراهم میشه ولی انجامش. این همه مردم نذرهای عمل نکرده، عهدهای عمل نکرده با خدا دارن. این به دیگه نیت نیست. نیت یعنی اینکه اگه تو توان پیدا کردی دقیقا همونطور که نیت کردی بهش برسی، براش تلاش بکنی. این مهمه و توش اخلاص هست، درش صدق وجود داره. این نیت صادقانه انسان رو به هدف میرسونه. خب معصوم خداوند تبارک و تعالی اومده با نیت چیکار کرده؟ با نیت حجاب زمان و مکان رو از ما بر میداره. یعنی چی؟ یعنی تو هم در طول تاریخ میتونی زندگی کنی تا آینده، تا امام زمان و بعد امام زمان و عمر طولانی بشه تا قیامت. از یه طرف هم میتونی عمر طولانی بشه بری تو کل تاریخ گذشته هم حضور داشته باشی. الان یه نفر میگه ای کاش من زمان پیغمبر بودم. الان چرا مثلا من زمان پیغمبر نبودم؟ دوست داشتم زمان پیغمبر باشم، دوست داشتم زمان امیرالمومنین باشم، دوست داشتم زمان امام حسین باشم. اشکالی نداره. امیرالمومنین فرمود چی؟ با نیتی که دارید که اگر من بودم اونجا حتما کمک میکردم، حتما که خدمت پیغمبر بودم، اگر نیت صادقانه داشته باشید، علی علیه السلام فرمود خداوند ثواب زندگی با ما، جهاد با ما رو بهشون میرسونه. دیگه موضوع عدالت خدا هم مطرح نمیشه. چرا؟ خدا میگه شما چی از من میخواید؟ میگه ما دوستاشیم، زمان پیغمبر بودیم، خدمت پیغمبر بهشون خدمت میکردیم. میگه خب ما بهت میدیم دیگه، این ثوابشون دیگه، چی میخواید دیگه؟ چه بس و اگه زمان پیغمبر بودی یاریش نمیکردی. پیامبر علی علیه السلام فرمود بعد از پیامبر مردم همه مرتد شدن جز 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر. تو مطمئنی اگه زمان پیغمبر بودی مرتد نمیشدی؟ نه. ولی الان من میگم یا امیر، اگه من بودم اونجا کمکت میکردم. علامت صدقم هم چیه؟ این که الان کمک میکنم. علامت صدقم این است الان به دین خدا کمک میکنم، الان جهاد دارم میکنم برای دین خدا. تا وقتی که این روحیه هست، انسان هم با گذشته ارتباط داره و هم با آینده ارتباط داره. یعنی محدودیت زمان و مکان دیگه از انسان چیه؟ برداشته میشه. یه انسان در طول تاریخ از زمانی که خدا خدایی میکرده عمرش طولانی میشه، در طول آینده هم تا همیشه این عمر طولانیه. با چی میتونیم یه همچین عمر طولانی داشته باشیم؟ با نیت، نیت صادقانه. نیت صادقانه یعنی عمل فعلی زمانی تو پشتیبانیش بکنه. اگه میگی که ای کاش من کربلا بودم در رکاب شما شهید میشدم، الان برای دشمنای امام زمان باید جهاد بکنی. چیکار میکنی الان با دشمن امام زمان؟ با موانع ظهور امام زمان الان کیا هستن؟ الان کیا موانع ظهور امام زمانن؟ تو با اینا چه جهادی داری؟ چه جنگی داری؟ بله؟ تو چه مزاحمتی برای دشمنای امام زمان الان داری؟ کو زندگی جهادیت؟ کو اثر جهادت کجاست؟ بنده روحانی، بنده نوعی، مجتهد، صاحب مرجع اصلا هستم، نمیدونم صاحب رساله هستم، پیروان من دارم، مقلدین من دارم میبینم، اینا من در عمر خودم یه اعلامیه علیه شاه ننوشتم، یه سخنرانی علیه شاه نکردم، یه سخنرانی علیه آمریکا نکردم، یه فتوا علیه انگلستان و اسرائیل و دشمنان اصلی امام زمان ندادم. این من میتونم بگم من نمیدونم عاشق امام زمانم، بعد دشمنان امام زمانم. یا بابا بالاخره شما، ما از شما هیچ چی ندیدیم. شما یه تکونی بخوری، یه حرکتی بکنی، یه حرفی بزنی، یه بار جنایت‌های اینها رو محکوم بکنی، یه بار مقلدین تو دعوت بکنی به جهاد علیه اینها، هیچی از تو ندیدیم. هیچ حرکت جهادی، هیچ اعلامیه، هیچ سخنرانی، هیچی ندیدیم علیه شما. همین نشستی تو دفتر خودت، آقا نمیدونم استبرا اینجوری، قسل اینجوری، وضو اینجوری، حج اینجوری، اینم رساله، پولاتونم بیارید بدید به ما، خمساتونم بیارید بدید به ما. اصلا این خمسا کجا میره مصرف میشه؟ اصلا میره علیه دشمن امام زمان مصرف بشه؟ میره یه حرکتی ایجاد بکنه برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت؟ نه. این صدق نیست. من دارم راجع به خودمون که یه روحانی هستیم و صنف خودم میگم، تا بقیه تو چه خاصیتی برای امام زمان داری؟ تو الان کجای زندگیت برای برطرف کردن موانع ظهور مصرف میشه؟ میگه آره من الان مثلا انقدر پول دادم شعله زد برای امام زمان، نمیدونم عدس پلو دادیم، نمیدونم چیکار کردیم، نمیدونم اینا که عواطفی هست که غیر مسلمان هم انجام میدن از اینا. من در هند که بودم 68 روز، ما تو ایران اصلا هم چیزی نداریم، 68 روز عزاداری دارن برای امام حسین، مسلمان ها و غیر مسلمان ها. مراسم های غیر مسلمان هاشون هم من رفتم. یه حسینی بود اونجا، 100,000 نفر جمعیت می اومد برای عزاداری. صاحبش میگه 50,000 نفر اینا اصلا مسلمان نیستن، برای امام حسین میان عزاداری میکنن. هر وقتم شما برید صبح شب وقت قضا هست اونجا، قضا دارن میدن دیگه، میتونی بری بخوری. جهاد چی کار کردی؟ جهاد چی کار داری میکنی؟ نه اینکه اینا ثواب نداره ها، اینا ثواب داره، خیلی هاشم اسرافه. شما به توی 40 ببینید چقدر اسراف ما داریم، گناه کبیره سر شکم، باز دستم بر نمیدارن. اینا مردم همینجوری هی یک سره اینجا مرغ میخوره میره، اونور کباب میخوره میره، اونور ماهی میخوره، بعدم میخواد بیاره بالا دیگه. دور همینجوری اسراف فوش، اینقدر اسراف هست که حد نداره. هیچ مدیریتی نمیشه. این پول برای این که انتقام خون امام حسین گرفته بشه هزینه نمیشه. خیلی ما دیگه زحمت بکشیم مناسکه. مناسک هم ثواب داره، عبادت هم از امام حسین هم قبول میکنه، بهشت هم به آدم میده. این کجا تا اینکه انسان همردیف امام زمان باشه، با امام زمان محشور شه، با امام حسین محشور شه. خیلی فرق داره. جهاد چیزیست که پیامبر فرمود که اگر مسلمانی از دنیا بره اثری از جهاد تو زندگیش نباشه، وقتی خدا رو ملاقات میکنه ملاقات خوبی نخواهد بود. خدا به هیچ وجه روی خوش به بنده‌ای که اثر جهاد تو زندگیش نباشه نشون نمیده. یا تو بدنش، مثل جانبازای عزیز ما که الان این جانبازه، رفته زحمت کشیده، الان تو اثرش تو بدنش هست، تیر داره، ترکش داره، فلج شده، شیمیایی شده، موجی شده، آثارش هست، زن و بچه‌ش هم این آثارو کشیدن. یا نه، اثر جهاد تو مالش الان اثر جهادی است، بخشی از مال این میره برای جهاد، وقتش جهادیه، آبروش جهادیه، کار علمیش جهادیه، دعاهاش هم جهادیه. اثر جهاد تو زندگی این آدم هست، خستگی جهاد اثر مبارزه برای امام زمان تو وجود این هست. لذا فهمون من لم یقظ و لم یحدث بهی نفسه ما تعلا شعبت من نفاق. کسی تو زندگیش جنگ نکرده باشه، اگه جهاد فرش فراهم شده زمان جنگ، جنگ نرفته باشه، آرزوی جنگ هم نداشته باشه، منافق از دنیا میره و شعبه از نفاق از دنیا میره. هر کس میخواد باشه. این میشه نیت. بعد نمیتونم بیام بشینم زیارت بخونم یا لیتنی کنتم اکن فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با شما بودم به فوز عظیم میرسیدم. یه زمان شما به خصوص سال انقلاب اسلامی که دیگه فرصت بی‌نظیر تاریخیه، هیچ وقت تاریخ به اندازه انقلاب اسلامی فرصت ارتقا، جهاد، پرواز برای هیچ کس، برای هیچ قومی پیدا نشده. تو این زمانی که قرار موانع ظهوره، ما چندین روایت داریم از پیغمبر، از امیرالمومنین، همه ائمه که انقلاب اسلامی انقلابی است که موانع ظهور مهدی ما رو برطرف میکنه و او به ظهور خواهد رسید، جهان نجات پیدا خواهد. یه همچین ماموریتی و تو اصلا کجای الان جهادی؟ تو من کجای تلاش برای برطرف کردن موانع ظهور حضرت هستی؟ این زندگی عادی تو داری میکنی، صبحونه، نهار، شام، مسافرت و نمیدونی. حالا اگه یه موقع محرمی، سفری، چیزی هم باشه، یه مناسکی داشته باشیم، زیارتی، هیئتی، دعای، اونم میریم شرکت میکنیم. اما زندگی جهادی یه چیز دیگه است. تو وقتی میگه ای کاش من با شما بودم به فوز عظیم میرسیدم، یه باید اثرش تو زندگیت باشه. زن و مرد، پیر و جوان، اثر باید داشته باشیم. پس نیت خیلی مهمه. این نیت باعث میشه شما تمام موانع رو برطرف بکنید. دیگه وقتی انسان به نیت میرسه، نه آینده دیگه مزاحمش هست و نه گذشته. یه آدم به اندازه ابدیت عمر پیدا میکنه وقتی که یه نفر صاحب نیت میشه. لذا تو دعاها نگاه کنید، زیارت عاشورا نگاه کنید، شما جامع کبیره رو ببینید، بخونیم ما درست بفهمیم، نه که عربی بخونیم نفهمیم. علی علیه السلام فرمود در خواندنی که تفقه و تدبر نیست خیری نیست. این که مقام معظم رهبری میفرماید دعاهایی که میخونید ترجمه هاشو حداقل بخونید، چی دارید میگید اصلا، ترجمه ها خونده بشه، بخونیم ببینیم چی داریم میگیم. تو زیارت ها همیشه ما رو هم پیوند میدن با گذشته که عمرمون طولانی بشه، هم پیوند میدن با آینده که عمرمون طولانی بشه. یعنی انسان از محدودیت دست برداره بتونه یه حیات جاودانه داشته باشه تو همین دنیا. بسیار بسیار مهم و ویژه و تخصصی است در مباحث انسان شناسی. اینی که هی تاکید میکنم انسان تا خودشو نشناسه گیره، هیچیو نمیشناسه. ما ساده هستیم میگیم که حالا من 50 سال عمر کردم، 40 سال عمر دارم. این نیست. در حقیقت انسان شناسی انسان عمر محدود اصلا نداره. بله تو دنیا عمر محدود داره، ولکن فی الارض مستقرون و متان الهین، اما دنیا دنیای رحمیه، ابدیت سازه. یعنی عمر دنیا عمری نیستش که شما فکر کنید توی حجابی گیری کاری نمیتونی بزنی. نه، عمر دنیا شما رو کاملا با همه ابدیت، حتی با نظام برزخی، با قیامت، بعد قیامت اتصال میده. از این طرف هم با همه تاریخ بشریت اتصالت میده. این خیلی مهمه، ولی به شرطی که شخص صاحب نیت بشه. وانته به نیتی الی احسن النیات. در دعای مکارم الاخلاق از امام سجاد علیه السلام، دعای 20 صحیفه سجادی است، حداقل خواهش میکنم یه بار بخونید این دعا رو، دعای 20. اونهایی که میخوان قوی بشن، این سه تا دعایی که من میگم و حتما یه بار حداقل بخونید، چون خیلی از مبانی رو برطرف میکنه. دعای 20، 21، 22، این سه تا دعا خیلی آدمو قوی میکنه، میسازه. اگه به خصوص انسان باهاش انس بگیره تو حرما، جمعه ای، شب جمعه ای، وقتی صحیفه تو دم دستتون باشه. الانم که الحمدلله نداشته باشیدم، راحت با 2-3 دقیقه توی موبایلاتون صحیفه سجادیه رو نصب میکنید و میخونیدش، کاری نداره که. بخونید این 2-3 دعا رو، حداقل این 2-3 دعا رو عزیزان بخونن، دعای 20، 21 و 22. میگه خدای نیت منو بکشون به عالی ترین و بهترین نیت ها. این نیت خیلی مهمه، این که من چه نوع نیت هایی داشته باشم. اینا رو من دیگه در کتاب نقش انسان در تقدیرات شب قدر توضیح دادم. اما شب قدره، شب قدرم نیست، مهم نیست. الان محرمه، من میخوام شب قدرش کنم. ماه صفر خودش قدر داره اندازه کافی، بعضی وقتا قدرش از ماه مبارک هم بیشتر میشه. الان میخوام استفاده کنم، چجوری میتونم یه قدر قدرت من پیدا بکنم؟ این فرمولاشو اونجا توضیح دادیم. من میخوام قدر چند میلیون آدمو بریزم تو روحم، میشه. من دیگه نمیخوام به عنوان یه نفر آدم معمولی زندگی کنم. نمیخوام وقتی از دنیا میرم یه نام عمل یه نفره بیارن جلوم بذارن بگم این کل نام عمل تو همینه. نه، یه نام عمل بذارن جلوم بگن این عمل 50,000 نفر، 100,000 نفر، 5,000,000 نفر عمل خیر تو نام عمل تو هستش. چجوری میشه این کارو کرد؟ چجوری میشه انسان دیگه روز قیامت به صورت یه فرد محشور نشه، به صورت یک امت محشور بشه؟ چطور امام گفت بهشتی برای ما یک چی بود؟ یک ملت بود برای ملت ما. اینجوری واقعیت داره. ما هم همه میتونیم این کارو کنیم. حالا روشاشو تو اون بخش تقدیرات توضیح دادم، مربوط به ماه رمضان فقط نیست. اینکه من کی الان از زمان تقدیری و رحمی ماه محرم میخوام استفاده کنم، میخوام از فرصت رحمی ماه صفر استفاده کنم، چجوری میتونم خودمو به این برسونم؟ این معنای احسن و نیات چیه؟ این تا اینجا. خب همه انبیا آینده نگر زندگی کردن، آینده ساز بودن. یا شما فکر نکنید بگید مثلا یعنی چی خدا مثلا 950 سال فقط تبلیغ نوح طول کشیده. قرآن دیگه، صراحت قرآنه، 950 سال تبلیغ کرده. بعدم چند نفر بهش ایمان آوردن؟ زیر 100 نفر. بذار فکر کنید، بذار فکر کنید 950 سال تبلیغ بکنه. یه تا ما هر 100 سال 10 سال یه نفر مثلا، یه نفر اون وقت نه، نوح اون موقعی هم که داشته این کارو میکرده، آدم که داشته این کارو میکرده، داشته برای ماها زمین سازی میکردن. عمل نوح تا الان تو ما هست. السلام علی نوح فی العالمین. خدا ببینید نوح رو در تمام عالمین آثارش ظهور داره. ابراهیم، موسی، شما ببینید دعای عصر جمعه شما نها کنید چقدر در دعای عصر جمعه که میخونید حضور حضرت موسی جدیه. ببینید چقدر موسی در قرآن، بیشترین پیغمبری که در قرآن کریم ازش سخن میگه موسی است، با اون عظمتی که داره، کلیم الله. حالا اکثر قومش هم بهش ایمان نیاوردن، ولی موسی سازمانی رو چید، بساطی رو چید، مسیح بساطی رو چیدن که اینها تاریخ ساز بودن. نگید حالا مثلا حالا پیغمبر چیکار کرد؟ ارتدن ناس بعدن نبی الا سلاس. به پس چی شد که 23 سال زحمت؟ بعد امیرالمومنین میگه که همه رفتن از دین بیرون بعد از پیغمبر. پس چی شد؟ چی شد؟ اون 7 نفر، اون 5 نفر، اون امیرالمومنین یک کاری کرد که الان هیچ دینی به اندازه شیعه روش نداره تو جهان و قدرت نداره. 400 حداقل 400 میلیون نفر شیعه درست کردن. حالا چیزای دیگه که درست شده و زمینه سازیایی که کردن برای ظهور و چیزای دیگه که حالا بمانند، ولی کار کردن معصومین علیه السلام. طرح داشتن، نقشه داشتن، برنامه داشتن. برای شما کربلا رو میخونید میگه خب یه حرکتی بود که امام حسین شکست خورد، همه رو که کشتن، اینا هم که زندان کرد، اسیر کردن، بعد هم دیگه حالا نهایتا برشون گردوندن مدینه. نه بابا، امام حسین، ما الان امام حسین زنده ایم اینجا. اسلام با امام حسین زنده است، محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. این داره میاد موجش تا الان، تا قیامت هم میره. و ببینید اونا درست رفتار کردن و حضور دارن در همه وجود ما. مراجع عظام قبلی ها از زمان ائمه تا الان، اون سازمان وکالت فوق‌العاده‌ای که ائمه طراحی کردن از زمان امام صادق تا الان، علما، مراجع، شعرا، مداحای عزیز که وجودهای بسیار نازنینی هستن، این مداحا بسیار از خیلی وقتا از امثال بنده بسیار قوی تر، بهتر عمل میکنن، تأثیر گذارتر هستن. اینها همه تو طول سال، تو طول قرنها این زمینه رو فراهم کردن تا ما رسیدیم الان به اینجا. الان امام زمان تنها امامیه که توی زمین واقعا به معنای واقعی لشکر صدها میلیونی داره، به معنای واقعی فداکار داره، سرباز داره. قبلا اصلا اینجوری نبود. خیلی خون دل خوردن تا رسیدیم به این مرحله که میتونیم با قدرت بگیم ما هستیم پاکارت. ولی شون ائمه رو میکشتن، هیچکس صداش در نمی اومد، هیچکس صداش در نمی اومد. خب پس انبیا این روح رو داشتن. حالا چیکار باید میکردن انبیا؟ فرمول یادتون نره، گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه چیه؟ رحم مادر با دنیاست. گفتیم که همونطور که در رحم مادر یک روح متخصص، قدرتمند و آگاه حاکم هست بر جنین، که هم جنین رو میشناسه، هم رحم مادر رو میشناسه، هم مادر رو میشناسه، هم دنیا رو میشناسه، مسلط هست به جنین و جنین رو شکل دهی میکنه به برای دنیا. در دنیا هم یک روح قدرتمند و حاکم باید باشه تا بتونه انسانها رو تربیت بکنه برای نظام آخرتی. اما چون انسان موجود مختاره، اون روح مثل رحم مادر جبری حاکم نیست، باید اختیاری حاکم باشه. لذا خدا کاری که میکنه به عنوان وظیفه خدا که واجبه بر خدا در علم کلام میگن، که دیگه فردا هیچ بنده یقه خدا رو نگیره، لالا یکون للناس علی الله حجه، خود خدا میگه مردم دیگه علیه من حجت نداشته باشن. خدا کارش چیه؟ این که من کتابو میفرستم، متخصص معصومم میدم، دعوتتونم میکنم، فطرتم بهتون میدم، عقل و شعورم بهتون میدم، دعوتتون میکنم برید زیر نظر این آدم کار کنید تا به هدف خلقتتون برسید، تا به من خدا برسید. اما انسان ها میتونن اجابت کنن، میتونن اجابت نکنن. عمده مشکل سر راه همه انبیا وجود طاغوت ها بوده، وجود شیاطین بوده، وجود انسان های جاهل بوده. برای همین یکی از کارهای اساسی این بوده که انبیا و ائمه تمام تلاششون بوده که بتونن در جامعه قدرت رو به دست بگیرن، بتونن به حاکمیت برسن، به حکومت برسن، دولت تشکیل بدن، تا زیر سایه دولت معصوم پیغمبر قوانین الهی که میتونه انسانها رو رشد بده حاکم باشه. تا وقتی حکومت نباشه امکان این که بشه کل انسانها رو به صورت کلان تربیت کرد وجود نداره. چرا؟ به صورت جزئی میشه، به صورت موردی میشه، ولی انسانها قرآن میفرماید که و ما ارسلناک الا کافتا للناس، ما تو رو نفرستادیم مگر برای همه مردم. پیغمبر اگر بخواد همه مردم رو خوب تربیت بکنه احتیاج به قدرت داره، احتیاج به حکومت داره. انبیا اینجوری بودن. در بعضی از موارد که میتونستن حکومت تشکیل بدن واقعا حکومت تشکیل میدن، اون جایی که نتونستن هم حکومت تشکیل بدن برای اینکه پیروانشون باشون راه نیامدن کمکشون نکردن. ببین موسی رو چقدر اذیت کردن. مسیح آمد اما 3 سال دوام نیاورد، بیشتر از 3 سال که یکی از نزدیکانش بهش خیانت کرد و لوش داد تا خواستم به قتل برسوندش. و چون داره اختیار، خدا میگه تا زمانی که شماها نخواهید بفهمید که احتیاج به متخصص معصوم دارید مشکلاتتون با خودتونه. من خدا باید برای شما پیغمبر میفرستادم، امام معرفی میکردم، عقل و شعور و فطرتم بهتون میدم که اینو بشناسید برید زیر نظرش، نمیرید زیر نظرش. تا وقتی که به این شعور و آگاهی و احساس نیاز نرسید هر بلایی تو دنیا سرتون بیاد، جنگ، خونریزی، قحطی، فقر، فساد، همه کار حقتون هست که این بیاد سرتون. این هست. لذا مهمترین حرکت انبیا حرکتی بوده که اینا میخواستن در یه جامعه به قدرت برسن تا مردم رو نجات بدن. چون قوانین اسلامی بدون حکومت، قوانین اسلام که میگم نه اسلام پیامبرا، اسلام دین همه انبیا هستش. ملت و ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، این ملتی که شما، آینی که شما الان دارید اسلام پیامبر، همون آین ابراهیم هستش. او شما رو اولین بار پدرتون مسلمان نامید. اسلام دین همه انبیاست. خب قوانین دینی، قوانین اسلامی، اصلا از اسمش معلومه دیگه، اسلام، دقت کنین، اسلام، مسلم یعنی کسی که تسلیم یه سلسله قوانین تخصصی زیر نظر متخصص معصوم میشه تا رشد بکنه. شما تو باشگاه هم که میرید بدون اسلام نمیتونید رشد بدنی کنید. یکی از ما کشتیگیر خوبی بشه باید اول اسلام داشته باشه. اسلام داشته باشه یعنی چی؟ بله؟ میخواد تسلیم مربیش باشه، میخواد بره کونگ فو کار کنه، میخواد بره تکواندو کار کنه، میخواد بره نمیدونم نقاش خوبی بشه، میخواد خیاط خوبی باشه، باید تسلیم باشه. بدون تسلیم که انسان نمیرسه به جایی که انسان باید با تسلیم به یک سلسله قوانین بتونه رشد بکنه، خودشو برسونه به اون کمال. هیچ کمالی از کمالات بی نهایتی که خدا در نهاد انسان گذاشته بدون تسلیم خود رشد نمی کنه. یعنی شما اول باید بگی چشم، شما متخصصی چشم، هرچی شما بگی چشم اجرا میکنم، خب حالا من به این قدرت میرسم. این که در روزگار ما الان ما میلیون ها ورزشکار موفق داریم، دانشمند موفق داریم، هنرمند موفق داریم، اینا همه مجموعه تسلیماشون باعث شده به این قدرت ها برسن. ولی هر کس به مربی خودش، زیر نظر مربی خودش تسلیم بوده، تا رسیده به چی؟ رسیده به قدرت. پیغمبرم اگه به نبوت رسیده اول تسلیم بوده تا به نبوت. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. شهادت میدم که او عبد خدا بوده بعد به رسالت رسیده. بزرگترین تعریفی که خدا از پیغمبر میکنه چیه؟ از انبیا میکنه. آیاتو بخونید آجابا. عبدنا عبادنا. عبادنا یعنی چی؟ یعنی اینا بالاترین درجه تسلیم رو داشتن، در نتیجه بالاترین درجه چی رو داشتن؟ قدرت رو داشتن. خوب دقت کنید، کاملا متوجه بشید. یه حدیث براتون بخونم، یه ذره شرابیه این حدیث. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، اینو در آداب و صلاتشون آوردم، فوق‌العاده است. میگه مؤمن وقتی که وارد بهشت میشه، از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زمان رو به من بگید فقط، من بدم زیادی صحبت نکنم. به پیغمبر میگن آقا این آیه تو قرآن چیه که میگه و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا؟ وقتی که به قیامت آخرت نگاه میکنی، اونجا به نعمتهای بیشمار و پادشاهی کبیر میبینی. تعبیر رو نگاه کنید، پادشاهی چی؟ کبیر. اول از این پادشاهیه، یعنی هیچ مؤمنی در بهشت نیست مگر اینکه پادشاهه، این آدم عادی نیستش. هر مؤمنی در بهشت پادشاه بهشت خودشه. بهشت هر مؤمن چقدره؟ فهمود به اندازه همه آسمان ها و زمین. چند بار در قرآن داره هر مؤمنی که وارد بهشت میشه، بهشتش بسیار با عظمت. و تو این حیطه بزرگ بزرگ که بی نهایت بزرگ، زمین چیه؟ کره منظومه شمسی چیه؟ کهکشان راه شیری چیه؟ آسمون اول چیه؟ میگه یه بهشتی به مؤمن میده خدا که به اندازه همه آسمان ها و زمینه. بعد حاکم اونجا، پادشاه اونجا به تمام این مملکت احاطه داره و حکومت میکنه. دقت کنید چی دارم میگم. به همه این عظمت روحش کاملا احاطه داره و همه اینا رو مدیریت میکنه. هر چی هم دلش بخواد اونجا هست. هیچ چیز در راه ارادهش نیست اونجا. به پیغمبر گفتن آقا پادشاهی کبیر، پادشاهی کبیر یعنی قلقلکت بده دیگه، میخواد قلقلکت بده. خیلی آیه قرآن میخونن قلقلکشون نمیاد. آیه قرآن زیاد خودتون این آیه را زیاد خوندید. فاذا رأیت نعیما ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. هی خوب میخونیم، قلقلکمون نمیاد. بهشتو میخونن قلقلکشون نمیاد. چرا؟ چون بلوغ ندارم، بلوغ معرفتی ندارم. مثل شما به بچه 5 ساله بگی که این کار خیر و کار خوب انجام بده، برات زن میگیریم، بلغلکش نمیاد. این الان اصلا هیچ درکی نداره که. چون بلوغ، بله بلوغ نداره. این الان ما قرآن خون هستیم، اما باید روحمون بلوغ پیدا بکنه، قرآن رو بخونیم، قرآن کتاب لایق ما باشه. کسی که به خوندن قرآن، یادگیری زبان قرآن علاقه نداره، یعنی هنوز بلوغ بخش انسانی پیدا نکرده. چرا؟ مثلا بلوغ بخش عقلی داره، دکتر، مهندس، پروفسور، برای این دانش ها بلوغ داره، میتونه بره دانشگاه درس بخونه، اینو میفهمه. بلوغ بخش حیوانی داره، بلوغ بخش گیاهی داره، بلوغ بخش اقتصادی داره، میتونه بره یه تاجر موفق شه. ولی بلوغ بخش انسانی زمانی است که وقتی بالغ شدی عاشق بشی. تا عاشق نشدی، دلتنگ نشدی، به هوس نیفتی، یعنی بلوغ نداری. قرآن هم اینجوریه. قرآن فقط کسایی دلتنگش میشن و شیفتش میشن و خوندنش مستی میاره براشون که بلوغ پیدا بکنن. بلوغ انسانی خیلی مهمه. حالا قرآن که میخونه، اوصاف قرآن خونا رو امیرالمومنین توضیح میده، خود خدا هم توضیح میده تو قرآن. کسی قرآن میخونه چه حسی بهش دست میده؟ شما بلوغ میخونه، قلقلکش میاد. میرسه به جهنم به شدت ترس داره و گریه میکنه، میرسه به بهشت به شدت شوق داره و دلتنگ، میرسه به خدا که دیگه هیچی. یعنی زبان بزرگان رو میفهمه از این به بعد. از این به بعد این آدم بالغ شده، زبان میفهمه. نه اینکه بیاد 40 سال نماز بخونه. صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به راه کسایی که هدایت کردی، نعمت دادی، هدایت کن. بعدم هوس نداره تو طول زندگیش به این آدما برسه. نهایتا بهش میگم چی کاره بشی؟ میگم قلبان شم، میخوام دکتر شم، میخوام مهندس شم، میخوام برم نمیدونم عالم شم، میخوام برم پلیس شم، میخوام برم تاجر بشم، میخوام رئیس جمهور شم. این اصلا بلوغ نداره. این قرآن داره هی تو رو قلقلکت میگه، میگه نماز رو بخونی یه سر قلقلکت بیاد، بگو من میخوام راه اونایی که تو بهشون نعمت دادی. اسمشون هم اوله در سوره توبه دیگه، الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. قلقلکت میاد برسی به اینا، به مقام اینا، یا نه اصلا برنامه ریزی تو زندگیت وجود نداره برای رسیدن به اینا، حواسی برای این کار نداری. اگه نداریم بلوغ نداریم، هنوز بالغ نشدیم. نمازامون هم همینجوری فقط رفع تکلیفه، نماز نیست اصلا، چون راست نمیگیم اصلا. راست یعنی که وقتی به خدا میگی خدا من میخوام به این برسم، میخوام به این برسم، خدایا منو به اینا برسون، بعد از نماز یه طرح برنامه داشته باشم. مثل کسی الان میگم خود دکتر شم، مهندس شم، دیدی چقدر زیبا بچه‌ها برنامه ریزی میکنن برای دانشگاهشون. یه طرف ابتدایی داره طرح برنامه داره، راهنمایی طرح و برنامه داره، دبیرستان طرح و برنامه داره، بعد برای دانشگاهش هم برنامه داره، چون عاشق این شغله، عاشق این رتبه است. ولی این نماز هم میخونه 50 سال، بعد میگیم خب حالا تو طرح و برنامت کو، استادت کو، مربیت کو، دانشگاهت کو، باشگاهت کو، کجوم باشگاه الان ثبت نام کردی برای که بخوای به انبیا، شهدا، صدیقین برسی؟ مربی داری بالا سرت برای این مقام؟ مربی چیه؟ استاد ندارم، برنامه ندارم، مربی ندارم، هیچ. فقط الکی یعنی میخونیم ما اینو، و اگه راست بگیم خیلی مهمه، خیلی مهمه. حکومت به پیغمبر گفت آقا این ملک کبیر چیه؟ خود سوال کسی که وقتی این آیه رو میخونه قلقلکش بیاد. پیامبر فرمود این ملک کبیر یه حد اقلی داره، یه حد اکثر داره. گفتم حد اقلش چیه؟ گفت حد اقلش این هستش که گداترین فردی که وارد بهش میشه، گداترین فردی که وارد بهش میشه، این از اینا نیست که مؤمن بوده تو دنیا مثلا حزب اللهی باشه، مؤمن باشه، نه، تو برزخ هم همش بدبخت گرفتار عذاب بوده، قیامت هم تو گرفتار عذاب بوده. این روز آخر قیامت که خدای بعد 50,000 سال که میخواد جمع کنن، روز آخر، ساعت آخر، خدا اینو همینجوری دیگه اون رو دست خدا باد کرده. خلاصه به خدا میگه خدای دیگه، دروغ میگه به خدا، در حواسش هم داره یه دروغی به خدا میگه. خدا میگه حق باز، تو الان داری من دروغ میگی، ولی برو چشمان بستم برو گم شو تو بهشت. اینجوری مثلا این آدم اینجوری میره تو بهشت، میگه خدا تو بهشت به این حکومتی میده که اگر بخواد همه بهشتی ها رو پذیرایی کنه قدرتشو داره. این کمترین درجه است تو بهشت، این گداترین آدمه، ولی اونی که آدم حسابیه، مؤمنی که وارد بهش میشه، در روایت داریم، بذار نگم اینو اصلا، ولش کن، این بقیهش بخونه برای فردا، چون وقتم تموم شده، 2-3 دقیقه هم نمیتونم اینو بگم، به وقت مدحی تجاوز میشه، بمونه برای فردا انشالله براتون بخونم اینو، خیلی مهمه این فرمایش پیامبر. اللهم صل على